ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. محمد جواد ظریف وضعیت منطقه خلیج فارس را کبریت آماده اشتعال توصیف کرد. نماینده پیشین رهبر در امور حج قبول تقصیر حادثه منا از سوی ایران را رد کرد. وضعیت فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شده در ایران نامشخص است. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با هشدار نسبت به افزایش حضور آمریکا و متحدانش در خلیج فارس گفت منطقه به توصیف او به قوطی کبریت آماده اشتعال تبدیل شده است. آقای ظریف روز دوشنبه در گفتگو با شبکه الجزیره افزود خلیج فارس باریک است و هرچه تعداد کشتی‌های خارجی بیشتر در آنجا حضور داشته باشد امنیتش کاهش پیدا می‌کند. در هفته‌های اخیر با توقیف چند نفتکش خارجی از سوی ایران و سقوط پهپاد آمریکا تنش‌ها در خلیج فارس افزایش پیدا کرده است. در واکنش به این تنش‌ها آمریکا به دنبال تشکیل یک ناوگان دریایی بین‌المللی با هدف تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس است. تا کنون بریتانیا و اسرائیل از آمادگی خود برای پیوستن به این ائتلاف خبر دادند. ایران از تشکیل چنین ناوگانی انتقاد کرده است. نماینده سابق رهبر جمهوری اسلامی در امور حج و زیارت روز دوشنبه سخنان برادر سفیر پیشین ایران درباره پذیرش تقصیر از سوی ایران در حادثه منا را رد کرد. مرتضی رکن‌آبادی برادر غضنفر رکن‌آبادی سفیر پیشین ایران در لبنان که در حادثه منا در عربستان سعودی کشته شد یک شنبه شب در شبکه افق تلویزیون رسمی ایران گفته بود
مسئولان جمهوری اسلامی واقعا تعجب آور برای بنده سال گذشته که رفتن برای در حقیقت انعقاد قرارداد حج توافقنامه رو امضا کردن که بر اساس آن پذیرفتن که آنچه که در منا رخ داد مقصرش ایرانی ها بودن تا بتونن راه حج رو باز بکنن.
در واکنش به این صحبت‌ها علی قاضی عسکر که در زمان حادثه نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج و زیارت بود به خبرگزاری ایسنا گفت که این سخنان به توصیف او یک دروغ مسلم است. حادثه منا باعث بروز تنش‌های بین تهران و ریاض شد. مقامات ایران پیشتر گفته بودند 465 شهروند ایرانی در این حادثه که در مراسم حج سال 94 روی داد زیر دست و پا کشته شدند. و ما به دنبال بازداشت شماری از فعالان سیاسی و مدنی که خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند، نزدیکان آنها میگویند هنوز از نهاد بازداشت کننده، دلیل بازداشت آنها و محل نگهداریشان بی اطلاع هستند. این فعالان مدنی و سیاسی پس از آن بازداشت شدند که در اعتراض به حکم زندان کمال جعفری یزدی، یکی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای در برابر ساختمان دادگستری مشهد جمع شده بودند. شمار بازداشت شدگان تا 15 نفر اعلام شده است. راحله فرج‌زاده تارانی، خواهر حوریه فرج‌زاده تارانی، یکی از افراد بازداشت شده در گفتگو با رادیو فردا در این باره میگوید
متاسفانه مشخص نیست که کجا رفتن. یعنی من با چند نفرشون که صحبت کردم، چند نفر خانواده های دیگه، همه میگفتن مثل اینکه دیدن توی یک ونی سوارشون کردن بردن و تصور بعضی ها هستش این هستش که بردنشون زندان وکیل‌آباد، ولی اطلاع واقعا دقیقی در دست نیست. متاسفانه هیچ کدومشون هنوز با خانواده ها تماس نگرفتن. تا جایی که من خبر دارم با خانواده ما خواهرم تماس نگرفته.
14 تن از فعالان مدنی و سیاسی خرداد ماه گذشته خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبر شدند. اخیراً نیز 14 فعال زن در داخل ایران تقاضای مشابهی کردند. ساعت 5:05 دقیقه در تهران، شنونده رادیو فردا هستید و ما پخش یک فیلم به نام قدیس درباره احمد شاملو حواشی زیادی داشته و جنجال به پا کرده. درست همزمان با سالمرگ احمد شاملو دوم مرداد ماه فیلمی به نام قدیس درباره او از شبکه 3 تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد که با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. بسیاری این فیلم را شرم‌آور خواندند و نوشتند این جماعت جماعت از مرده یک شاعر هم میترسند و میخواهند از او انتقام بگیرند. حالا پس از گذشت چند هفته، محسن یزیدی رئیس شبکه 3 در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر گفت میخواهند به ساخت چنین فیلم‌هایی به گفته آنها مستند ادامه بدهند و هدفشان شکستن بت‌های ساخته شده از برخی شخصیت‌ها از جمله احمد شاملو است. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرج سرکوهی روزنامه‌نگار و تحلیلگر داشتم از او پرسیدم آیا این شیوه برخورد و تخریب روشنفکران و نویسندگان در جمهوری اسلامی سابقه داشته است؟
من میتونم بگم درست بعد از انقلاب آغاز شد، چون روحانیتش یکی که به حکومت رسیده بود در صدر تک صدا کردن فرهنگ ایران بود و میخواست که تمامی به اصطلاح هم مردمان رو مجبور بکنه که فقط در چارچوب های فرهنگی اونا بیان کیشند و فکر بکنند و به قول خودشون در صدر تولید هنر اسلامی بودن. در همه عرصه ها این کار کردن، از جمله دانشگاه، نمیدونم تعطیل کردن، نمیدونم غیره. در این زمینه هم با یک مشکل بزرگ مواجه بودن. نخست اینکه اینها توانایی خلق هنر اسلامی رو نداشتن، به دلایلی که بسیار مفصل شرحش جاش اینجا نیست. دوم اینکه جامعه ایرانی بی فرهنگ نبود و هژمونی فرهنگی در واقع در دست کسانی بود که با جمهوری اسلامی مخالف بودن، یعنی چیزی که اونا اون موقع بهش میگفتن دیگراندیش یا حالا میگن غیر خودی و اینها. بنابراین شروع کردن به سانسور و حصر اونا، هم به سامان چاپ آثار اونا شدن و هم اینکه در این زمینه برای زمینه سازی این حصر شروع کردن به انتشار نوشته ها، مقالات گوناگون در نشریات خودشون و در رسانه هایی که در انحصار اونها بود، مثل رادیو تلویزیون. برنامه های گوناگونی در رادیو تلویزیون بود علیه هنرمندان و روشنفکران مستقل ایرانی و شاملو هم یکی از اهداف اصلی این به حمله ها بود. از جمله مثلا مقاله معروف پیر سلطنت آباد که این آقای یوسف علی میرشکا که به دلیل اینکه بسیار فحش میداد در نشریات با به اون گفت که میرحتاک، یعنی کسی که بسیار فحش میده، چاپ شد. داستان همچنان ادامه پیدا کرد تا رسیدیم به برنامه هویت که سعید امامی تولید کرده بود و همین آقای شریعت مداری و وزارت اطلاعات و برخی از اعترافاتی که زیر شکنجه افراد رو مجبور کرده بودن، سعید سیرجانی، میرزا صالح و مهدی صحابی، بر اساس این برنامه هویت رو ساختن که زمین سازی قتل‌های زنجیره‌ای بود. بنابراین این همیشه ادامه داشته.
آقای سرکوهی، میشه به مؤلفه های این شیوه برخورد هم اشاره ای بکنید؟
اصل مؤلفه های اصلی این دونه برنامه ها این هستش که اینا شروع میکنن به حملات شخصی به افراد، نه اینکه مثلا نظر اونا رو نقد کنن یا آثار اونا رو نقد کنن، بلکه شروع میکنن با ترکیبی از اطلاعات درست و غلط، اطلاعاتی که زیر شکنجه به دست اومده و غلط هست یا مثلا اصولا تهمت های بیخودی و قضیه هم بیشتر مسئله ناموسی و نمیدونم اخلاقی و اینهاست. من فقط یک مورد به شما بگم، یک بار منو مقشبی دستگیر کردن به اتهام اینکه دهان بوی مشروب داد، نمیدونستن ما کی هستیم، بعد بردن دادگاه نهی منکرات، بعدم همسران ما اومدن سند گذاشتن، ما آزاد شدیم به سازمانت. روزنامه کیهان نوشت که فرج سرکوهی، محمد مختاری با دو تا فاحشه دستگیر شدن. این دو تا فاحشه همسر من و مریم، همسر محمد مختاری بود که اومده بودن سند بگذارن که ما رو آزاد بکنن. اساس این تبلیغات این هستش که یک سری مسائل دروغ با یک سری مسائل راست که به هر حال در زندگی خصوصی افراد وجود داره و بعد هم یک ترکیب میکنن و سعی میکنن شخص رو از نظر اخلاقی و از نظر مثلا اجتماعی بی اعتبار کنند. این گونه شیوه ها همیشه بوده و این برنامه هم بخشی از همین شیوه هاست.
با توجه به توضیحاتی که الان دادید، این نوع برخورد و تخریب همچنان ادامه داره. به نظر شما چرا تمامی نداره و همچنان ادامه داره و الان چه تفاوت هایی با سابق داره؟
این در واقع یک کار فرمایشی هستش، هیچ ارزشی هم نداره. بعدم اینکه چرا این کار رو میکنن دلایل گوناگونی داره. یکی از دلایلش اینه شکست خوردن. مسئله این هستش که اینها نتونستن هنر اسلامی تولید بکنن، حالا آمدند از میخوان دیگران رو تخریب بکنن. این کار هیچ وقت نتیجه نمیده. چیزایی که الان اینا تولید میکنن در مثلا حملات شخصی، ترکیب اطلاعات راست و دروغ و در اصطلاح دور بودن از بحث جدی مشترک است. تفاوت مهمی که کرده این هستش که هدف اکنون کوبیدن داعش‌هایی است که خواهان عدالت اجتماعی هستند، چون اینها میدانند که ظرفیت بزرگی برای اندیشه ها و سیاست های عدالت اجتماعی و انسانیت وجود داره. بعد از انتخابات احمدنژاد به رأی بالای او اینو فهمیدند. حالا احمدنژاد پاسخ پوپولیستی داد و اینها میکوشند او رو هدف بگیرند. به اندیشه نشریات رسال چه پویا و مهرنامه و خود رادیو تلویزیون نگاه بکنید، تنها تفاوتش این هستش که اینها این نوع اندیشه رو هدف گرفتند. اینا گفتند که ساخت این سریال ها رو ادامه میدن، یک چیز رو اینها حتی در این 40 سال یاد نگرفت. هر چقدر که اینها این شیوه ها رو ادامه میدن، بر محبوبیت فرهنگی که اونها میخوان
فرج سرکوهی بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تلاش برای ارزان‌تر تمام شدن اداره آموزش و پرورش مدارس دولتی را هدف قرار داده است و نابرابری آموزشی را بازتولید می‌کند. قربانیان چنین سیاستی دانش آموزان طبقات پایین‌تر جامعه هستند و می‌توان مصداق عینی آن را با انتشار نتایج کنکور مشاهده کرد که امسال نیز همانند سال‌های قبل با اعلام اسامی نفرات برتر کنکور 98 یک بار دیگر اثبات شد. تمام آنها دانش آموزان مدارس خاص از سمپاد تا نمونه دولتی یا غیر دولتی هستند و باز هم دست مدارس دولتی خالی است. شاهین بشری و جزئیات بیشتر.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از طبقاتی شدن نظام آموزش در مدارس به عنوان واقعیت تلخ این روزهای کشور یاد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمایت میرزاده گفت نظام آموزشی کشور طبقاتی شده و شاهد انواع مدارس هستیم که انتخاب را برای خانواده‌ها سخت و نظارت را برای آموزش و پرورش دشوار کرده و این واقعیت تلخ نظام آموزشی امروز کشور است. دسته‌بندی‌های مختلف مدارس و جداسازی دانش آموزان در باز تولید نابرابری آموزشی، طبقاتی شدن آموزش در کشور و در نهایت ناکام ماندن دانش آموزان طبقات پایین تر جامعه در چرخه رقابت و ورود به دانشگاه ها تأثیر می گذارد. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی ساکن فرانسه، در این زمینه به رادیو فردا می گوید
طبقاتی شدن آموزش به هیچ وجه پدید جدیدی نیست. در همه جای دنیا وقتی جامعه طبقاتی وجود داره، یه نهادی مثل آموزش پرورش هم کاملا تحت تاثیر این جامعه طبقاتی است. همزمان همه جوامع یه سری تدابیری میاندیشن برای اینکه این فاصله طبقاتی که بین بچه‌ها هنگام ورود به مدرسه تا دوره آموزش عالی وجود داره به تدریج کم بشه یا از شدتش کاسته بشه. در ایران ما این سیاستی برای اینکه بی‌عدالتی‌های اجتماعی بازتابشون در آموزش کمتر بشه رو نداشتیم و نداریم. در نتیجه از همون شروع آموزش این بی‌عدالتی‌ها وجود دارن، به خصوص در جامعه ای که ما آموزشی با دو شتاب داریم، یعنی مدارس غیر انتفاعی یا خصوصی که گرون هستن و امکانات زیادی در اختیار بچه‌ها می‌ذارن و مدارس دولتی که در واقع معمولاً امکاناتشون بسیار کمتر از مدارس غیر انتفاعی است. بنابراین این بی‌عدالتی آموزشی یا این طبقاتی بودن آموزشی در ایران با توجه به اینکه دولت هیچ سیاستی برای جلوگیریش نداره، یه واقعیت تلخیه که در همه 40 سال گذشته نه تنها ادامه پیدا کرده بلکه تشدید هم شده، برای اینکه به این شکل از بی‌عدالتی دیگه مثل بی‌عدالتی جغرافیایی هم اضافه شده و در نتیجه ما در واقع آموزشی داریم که کاملا طبقاتی هست و اون کسایی که موفق میشن در آموزش عالی خیلی هاشون بیشتر تعلق دارن به خانواده‌های متوسط و مرفه. یا ما فراموش نکنیم که حدود 1/4 جوانان ایران از رسیدن به پایان دوره اجباری باز میمونن و همه تقریبا این گروه بازمانده از تحصیل متعلق به خانواده‌های کم درآمد هستند.
ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به اینکه نابرابری آموزشی روز به روز تشدید و مدرسه از یک نهاد اجتماعی به یک بنگاه اقتصادی و آموزش به کالا تبدیل می شود، گفت نکته بسیار مهم این است که در پیشرفته ترین و پردرآمد ترین کشورهای دنیا مردم 18% از بار آموزش را به دوش می کشند، اما در ایران بیش از 33% هزینه های آموزش و پرورش را مردم پرداخت می کنند. همچنین کمتر از 2% تولید ناخالص ملی به این وزارتخانه اختصاص می یابد و دولت به دنبال این است که همین هزینه ها را هم کاهش دهد که دود آن به چشم دانش آموزان مدارس عادی می رود. بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک، یک کودک حق دارد که از امکانات آموزشی و فرهنگی بهره مند شود و باید به دور از هر گونه تبعیض در یک سیستم آموزشی جامع و برابر به تحصیل بپردازد. حق آموزش رایگان و مناسب از دیگر وظایف دولت‌ها در قبال کودکان است. در اصل 30 قانون اساسی ایران مقرر شده که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد درباره طبقاتی شدن نظام آموزش در مدارس ایران. ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.